ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تا پایان فروردین تلگرام مسدود خواهد شد. عفو بین الملل از اعتصاب غذای 8 درویش زندانی در آگاهی تهران خبر داد. و سایت دولت بهار از انتقال حمید بقایی به بیمارستان خبر داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سامانه پیام‌رسانی تلگرام حداکثر تا پایان فروردین مسدود خواهد شد. به گزارش مهر علایالدین بروجردی به رادیو شهری بروجرد گفته است این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. آقای بروجردی در این حال بر آنچه نقش مخرب تلگرام در بحران‌های سال گذشته نامید پافشاری کرد و گفت این موضوع به لحاظ امنیت ملی جمهوری اسلامی واجد اهمیت است. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد 8 درویش گنابادی در زندان آگاهی شاهپور تهران در اعتراض به آنچه شکنجه در زندان پس از بازداشت توصیف شده دست به اعتصاب غذا زدند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که این 8 زندانی در جریان درگیری‌های 30 بهمن و برخی از آنها بر اثر شکنجه مجروح شده اند و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارند. درویش زندانی در جریان درگیری‌های خشونت آمیز روزهای 30 بهمن و اول اسفند در نزدیکی محل سکونت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی بازداشت شدند. در جریان این تظاهرات 3 مأمور نیروی انتظامی کشته، شمار زیادی از معترضان مجروح و حدود 300 نفر نیز بازداشت شدند. دولت بهار سایت خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همفکرانش با انتشار خبری اعلام کرد نیمه شب شنبه حمید بقایی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. بنابر این خبر شرایط جسمی حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین پس از ادامه اعتصاب غذا و خودداری از نوشیدن آب رو به وخامت گذاشته بود. در همین حال محمود احمدی نژاد در پیامی که روز یک شنبه منتشر کرد با اشاره به وضعیت حمید بقایی معاون خود در زمان ریاست جمهوری تاکید کرد که او برای رساندن اعتراض خود دست به اعتصاب غذا زده است. حمید بقایی که از سوی قوه قضاییه به خاطر ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته نزدیکان او از همان زمان دست به اعتصاب غذا زده است. سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید خبرهای منتشر شده در مورد استفاده از حریم هوایی عراق از سوی جنگنده های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. پیش از این روزنامه کویتی الجریده در 9 فروردین ماه گزارش کرده بود که 2 هواپیمای جنگنده F-35 اسرائیلی موفق شدند طی ماه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کنند. تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق با انتشار بیانیه‌ای در این مورد اظهار داشت خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. مقام های اسرائیلی در مورد گزارش روزنامه کویتی الجریده واکنشی نشان ندادند. اسرائیل اول فروردین ماه برای نخستین بار تایید کرد که بمباران 11 سال پیش کوره هسته سوریه کار این کشور بوده است و مقام های آن کشور گفتند که این حمله باید هشداری برای ایران تلقی شود. و عربستان سعودی اعلام کرد موفق شده است که یک موشک شلیک شده از جانب شبه نظامیان حوثی را روز شنبه بر فراز شهر نجران در جنوب این کشور رهگیری کند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از تلویزیون العربی منتشر ساخته میگوید که جزئیات بیشتری از این حمله انتشار نیافته است. خبرگزاری سبا که اخبار شبه نظامیان شیعه حوثی را منتشر میکند بیشتر از شلیک یک موشک بالستیک به سمت مقر گارد ملی سعودی در شهر نجران سخن گفته بود. حوثی‌ها ادعا کردند که در این حمله تلفاتی به نیروهای عربستان و خساراتی به تجهیزات این پایگاه وارد شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت‌های اتریشی در طرح‌های اقتصادی ایران 6 ماه پیش اوبربانک اتریش قراردادی با ایران امضا کرد. حال این بانک اتریشی به این نتیجه رسیده که این پیمان مالی به خاطر سختگیری‌های دولت آمریکا تاکنون با موفقیت همراه نبوده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر نگرانی از اعمال مجازات اقتصادی از سوی آمریکا همچنان از داد و ستد مالی با ایران شانه خالی می‌کنند، 6 ماه پیش یک مؤسسه سرشناس پولی اتریش به نام اوبربانک پا پیش گذاشت و با بستن قراردادی مناسبات تازه‌ای با ایران برقرار کرد. اوبربانک 7th بانک بزرگ اتریش است و بیلان و تراز سالانه‌اش سر به حدود 20 میلیارد یورو میزند. به این ترتیب اوبربانک اولین مؤسسه پولی و مالی بزرگ اروپا است که پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد معامله با ایران شد. رئیس این بانک اتریشی به نام فرانس گاسلزبرگر پیش از این گفته بود به دنبال 1.5 سال مذاکره با مقام‌های اقتصادی ایران قرارداد مالی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی بسته شد. رئیس اوبربانک حتی پیش از امضای این پیمان در سفری در اوائل شهریور ماه سال پیش به تهران بر گسترش همکاری‌های بانکی میان دو کشور تأکید کرد و گفته بود با امضای قرارداد مالی تسهیلاتی در جهت تضمین سرمایه‌گذاری در صادرات کالا از اتریش به ایران فراهم می‌شود. فرانس گاسلزبرگر همچنین با اشاره به اهداف این پیمان مالی یادآور شد اوبربانک با آن دست از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به شرکت‌های اتریشی اعتبار می‌دهد که در امور ساختارهای زیربنایی، احداث خطوط ریلی، نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های آبرسانی و راه اندازی بیمارستان‌ها فعالیت کنند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به این مسئله پرداخته به نقل از رئیس اوبربانک اتریش نوشته به دنبال امضای این قرارداد مالی پیش بینی میشد که صدها و موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری شرکت های اتریشی در ایران وجود داشت از میان برداشته شود، ولی طرح‌ها و پروژه های مورد نظر هنوز در ایران پیاده نشده و به این ترتیب پس از گذشت 6 ماه از امضای پیمان مالی با ایران این قرارداد با موفقیتی همراه نبوده. رئیس این بانک اتریشی در ادامه بدون آنکه به جزئیات اشاره ای کند تنها گفته دولت آمریکا معامله این بانک با ایران را به شدت سخت و مشکل کرده. دولت ترامپ در 22 اردیبهشت ماه درباره تمدید و یا خروج از توافق اتمی و یا برجام تصمیم خواهد گرفت. آمریکا برای ماندن در این توافق خواهان اصلاحاتی در آن شده، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر گونه تغییری در برجام را رد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد؟
تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این رو از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه.
نه تنها در نماز که شما در امرهای دیگه مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بار بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس از فیلتر شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر داده. همکارم فرین عاصمی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. فرین، تا این لحظه چه جزئیات بیشتری درباره این خبر اومده؟
نوشین، همونطور که گفتی علایالدین بروجردی در مصاحبه‌ای با رادیو شهری بروجرد گفته که تلگرام تا پایان فروردین احتمالاً فیلتر میشه و جاش رو یک شبکه پیامرسان ملی خواهد گرفت. اسمی نبرده از این شبکه پیامرسان، ولی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته که تلگرام نقش مخربی در بهگفته او بحران‌های اخیر داشته و فیلترش برای امنیت جمهوری اسلامی مهمه. همونطور که میدونیم در جریان اعتراض‌های سراسری در دی ماه گذشته بعضی از کانال‌های تلگرامی اخبار این اعتراض‌ها رو پوشش دادن. تلگرام در جریان این اعتراض‌ها برای چند روز در ایران فیلتر شد و بعد از اینکه رفع فیلتر شد با انتقاد بعضی از مقام‌های قضایی و همینطور نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. قبل از این هم ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی گفته بود که پیام رسان تلگرام در قبال فیلتر کردن کانال‌های به گفته او مروج خشونت به تعهداتش عمل نکرده و بحث فیلترش در ایران مطرح مدت زیادیه که صحبت فیلتر تلگرام میشه ولی هر دفعه تکذیب شده بود، اما این دفعه به گفته آقای بروجردی تصمیم به فیلتر تلگرام در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده. البته به جزئیات بیشتری اشاره نکرده آقای بروجردی که چه کسی این تصمیم رو گرفته.
ولی با توجه به اینکه آقای بروجردی به هر حال نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و قبل‌ترها ما دیدیم که خیلی دولت حسن روحانی نسبت به این ماجرا واکنش داشت و جلوی فیلتر شدن وای میساد، تا الان اصلا از دولتی ها کسی واکنش داده؟
الان فعلا هیچ واکنشی هنوز از طرف دولت نداشتیم، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قبل از این همیشه اعلام کرده بود که دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت میکنه. بارها در این مورد صحبت کرد و گفته که دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اسفند 96 گفته بود که حسن روحانی معتقده که نباید اصولا محدودیتی در فضای مجازی ایجاد بشه، ولی باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا واکنش دیگه ای خواهد داشت.
برای ایشون ایام نوروز هم هست. فرین، با توجه به اینکه یه عده زیاد یا حالا نمیشه گفت زیاد، یه عده اصلا درآمدزاییشون از طریق همین کانالای شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینا هستش، قرار هست رو وقت چه تاثیر میذاره روی درآمد این عده؟
تلگرام خب همونطور که میدونیم از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی تو ایران و بیشتر از 40 میلیون کاربر ایرانی داره. افشین کلاهی عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران قبلا گفته بود که در ایران 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود داره و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی میتونن به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق این کانال‌های تلگرامی استفاده بکنن. خب طبیعتاً فیلتر شدنش خیلی تأثیر زیادی میتونه بر این خانواده‌ها بذاره. البته آقای بروجردی گفته که شبکه‌های دیگه همچنین شبکه‌های ملی، شبکه‌های پیام‌رسانی دیگه جایگزینش میشن و میتونن مردم از اون استفاده بکنن، ولی خب تا قبل از این
بعدی چقدر استقبال اصلا میشه؟
دقیقاً. و این مسئله وجود داشته که خیلی از کاربرا گفتن که نمیتونن اعتماد بکنن به شبکه‌های پیام‌رسانی داخلی و ملی.
آره، مثل ماجرای اون ایمیل‌های ملی و اینا بود که از اونها هم استقبال ده. یعنی سابقه داره. سپاسگزارم. فرین آسمی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به خبر فیلتر شدن تلگرام در ایران در آینده نزدیک. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
وحشت سر تا سر مقامات جمهوری اسلامی رو از آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس‌ها، دزدی‌ها و فسادها در جمهوری اسلامی آگاه میشن و از همین شبکه‌های مجازی هست که مردم از مشکلات هم با خبر میشن و اتحاد مردم نسبت به همدیگر بیشتر میشه.
تا 40 سال پیش یک پادشاهی در ایران حکومت میکرد که با چندین زبان زنده دنیا صحبت میکرد، دوستی داشت با تمام دنیا. حالا کی تشه گرفته؟ خامنه ای. وقتی که میاد فارسی میخواد صحبت بکنه، فقط فارسی ها میخواد صحبت بکنه، دیدیم که همه روی کاغذ مینویسن، میدن دستش، میگن برو بشین بخون و اون چیزایی که تحمیل میکنن بهش میگن برو بگو. این آقا در تمام کارهای کشوری و سیاست داخلی و سیاست خارجی هم داره دخالت میکنه و همه میگن چرا اینجوری شده، چرا وضع کشور اینجوری شده، پس میخوان چه جوری بشه. این نشسته جای شاهی که با تمام دنیا مبادله داشت و الان این آقا جاش نشسته.
ما تا حالا نشدیم عربستان جرأت جنگیدن با هیچ کشوری داشته باشه. عراق صدام عربه 12 ساعت کویتو گرفت، ولی ما 8 سال باهاش جنگید. بعد عربستانی که الان مقابل حوثی‌ها 4 تا دونه موشک خورده تو کشورش اینجوری زمین شده، هی میره التماس آمریکا، التماس فرانسه، التماس آلمان میکنه ما رو محکوم کنن. این هست چیه؟ ما در آینده با ایران میخواییم به جنگی تا حریف 4 تا حوثی و 2 تا موشک نشدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
با رادیو فردا همراه باشید. از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام های صوتی یا مطالب و تصاویرتون رو بفرستید.